بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 15 دی ماه، جلسه 44.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ودر مقام ششم از مقدمه المیزان که در باب نقد روش تفسیری فیلسوفان بود، بیان علامه رو پایان بردیم، یعنی اون چه که دیدگاه علامه بود در مجموع در باب عقل و فلسفه و فیلسوفان و مقدار استفاده از عقل و فلسفه در تفسیر، اون چی که میشد گفت اندازه وسع خودمون گفتیم دیگه، یعنی اون چی که میشد به علامه نسبت داد، نسبت های واقعی، من خیلی اینو معتقدم، یه اشاره بکنم بد نیست. ما بعضی ما میبینیم کسی چیزی به ذهنش هست که علامه این رو گفته، دلیلش هم اینه، میبینه علی القاعده باید اینجوری باشه تا جور در بیاد. این سبق من نمیگم بده، ولی در این حال برای استناد به علامه طباطبایی باید همه از خود علامه باشه، و حتی اگر احیانا مطالبی علامه داره با هم ناسازگاره، برید ببینید ناسازگاریش چیه، چرا و کدوم مثلا ترجیح ده. مثلا این روش رو باید جدی گرفت کلن در کار هر نویسنده، مثل علامه که خب خیلی سعی میکنه یکسان باشه کارش، یعنی آدم شگفتش اینه مثلا این 20 سال ایشون اینا رو نوشته، آدم احساس میکنه مثل این که همش در یک روال نوشته شده باشه. دلیلش هم اینه که یک دور قبلا کار کرد و همه اون چی که میگفت رو هم استهزار داشت، عمدتا کار علامه اینجوری، هرچند آری از خطا نیست، آری از مثلا تناقض نیست، طبیعیه، ولی به حد اقل نیست. مثل این شخصیت ها باید خیلی کارشون خوب دیده بشه، مخصوصا علامه که الحمدلله تو زمینه همه جا حرف داد. رو روش بدونید، من میبینم زود میگن آقا فلان بزرگوار گفته علامه طباطبایی اینجوری میگه، اشکالی نداره یک نظر حساب کنید، یک تقریر حساب کنید، هیچ اشکالی نداره، ولی به شرطی که بخواید ببینید تقریر درستی یا نه، باید چیکار کنید؟ تمام متن‌های علامه رو باز دوباره باید نگاه کنید، بگید این آیا این تقریر علامه هست یا نیست، جدی بگیم در کار، وگرنه ما میتونیم مثلا یه متن از علامه میبینیم بعد خلل و فرج احساس میکنیم، خلل و فرج خودمون پر کنیم، میتونیم و این کار رو میکنیم، خیلی ها من میبینم این کار رو، مثلا بعضی رو دیدم به راحتی در مورد نگاه روایی علامه و روایات تفسیری یه چیزی قائلا، ما اونو گلن آوردیم گفتیم جور در نمیاد. حتی در مورد عقل من چیزی رو گهگاهی میشنوم یه جوری که مثلا کل فلسفه علامه طباطبایی اونقدر غلیظه برای علامه فلسفه که در تفسیر هر جایی که با مسائل فلسفی ولو با 1001 مقدمه رسیدن اونها باید پایه کار علامه هست، تقریبا اینجوری نیست. البته نگفته نمونه، گهگاهی ما چیزی رو میبینیم از علامه، من الان وقتش نیست، وقتش رسیده گهگاهی میگیم که خب این یک کمی جلوتر رفتید طبق مبنایی که شما داشتید، عقل و ذریات عقلی و برهان قطعی و اونهایی که داشتی که مثلا جلوتر رفت، این رو شاید برسیم و بعدا بگیم بعضی از جاها، ولی روش جدیشون همینی هست که عرض کردیم و چند جا هم پیاده کردیم میشونه. خواستم این رو بگم، تقاضا میکنم تو بحثه حالا علامه کلا هستیم هر بحثی رو تا اونجا که میتونیم از خود الان بیاریم به ولی یه وقت هست بله یه جایی ما آدم میرسیم این یک تنها متن نیست که ازشون هست، متن متفردیه، اونجا تمام تلاش میشه همین متن رو ما اینقدر بالا پایین کنیم ببینیم چه چیزی میشه از فهمید. اونجا طبیعتاً گهگاهی ما بعضی از موارد خلل و فرج رو باید با اندیشه های خودمون پر کنیم، اون طبیعیه، میگیم این که الان همین یه متن است و یه جای دیگه هم نفهم، ولی هر جایی که چند جا صحبت میکنه لااقل باید رجوع بشه که کار فنی انجام میشه مدل بگذاریم. اصلا میگم این روش رو ما اعمال کن در کار علامه هر جایی که رسیدیم، به ویژه علامه که تو بحث تفسیری هم الحمدلله همین سبک رو ادامه داده، یعنی یه بحث رو 4 جا 10 جا میبینید این رو امتداد داده ذیل آیات. که خب برگردم به بحث، بیان علامه رو گفتیم، حالا رسیدیم به بیان مختار، بررسی مسئله و نظر مختار که ببینیم چی میشه اینجا مطرح کرد. ما در جلسه قبل نسبت فلسفه و دین رو، فلسفه رو عرض کردم، عمدتاً تو این بحث ما منظورمون هست شناسی فلسفی است که به عنوان الهیات بالمعنی العام هست و حکمت عملی، این دو رو بیشتر مد نظر داره، چون در مورد علمش رو، علم تجربی رو جداگانه ایشون بحث کرده، ما جدا کردیم اون بحث علم تجربی رو، ایشون خواهد داشت بعدن خواهد داشت و نظری میده اونجا ما باید بحث شد. در مورد ریاضیات دیگه تو این بحث ها زیاد دیگه بهش نپرداختیم، ولی ریاضیات معمولا انقدر قطعیاتش زیاده که اون قطعیات همه جا حاضر میشه و در شریعت در مورد این نوع مسائل در مورد ریاضیات، اینی که در قرآن بخوام بگیم اونقدر نیست که بخوام بگیم مثلا خیلی بحث ریاضیات شده بود و تطابق باشه. بله یقینا اون قواعد ریاضی همون مقدار که مساس پیدا می‌کنه اونها پر برجاست، به خاطر اینکه نوعاً قطعی است و خوش توضیح داره و بعد در جای خودش بحث کرد. اما بحث ما عمدتاً حکمت عملی و به اصطلاح هستی شناسی قدسی است. ما گفتیم این رو از دو منظر اولا بررسی کنیم، از منظر عقل، وقتی عقل خود میآید بررسی میکنه به چه چیزی میرسه نسبت به شریعت و نسبت به قرآن، ثانیاً از منظر دین که دین میاد بررسی میکنه نسبت خودش رو با عقل و با نسبتش رو با فلسفه چی میدونه. این رو عمدتاً میخوام فلسفه که عرض کردن این دو بخش کرد، حکمت عملی و هستی شناسی فلسفی که الهیات به معلم میشه. در جلسه قبل توضیح دادم دیگه، خیلی خلاصه بگم که دیگه وقت نگیریم سرعت برسیم به بحث ادام در امتدادش. ما گفتیم که هر خود اثبات نبوت میکنه، اثبات اسمتش رو میکنه، عقل به اصطلاح ضروری تا این حدش رو جلو میاد، عقل قطعی تا اینجاش رو جلو میاد. بعد گفتیم یه عقل تفصیلی هم داریم که معمولا فیلسوفان مفصل بحث کردن که مثلا نبی مثلا عقل مستفاده، نمیدونم عقل کل، نمیدونم به علم روحی دست یافته، توضیح میدن و با اون سب اسمت درست میکنن، توضیحات تفصیلی چه به نحوه عقل قطعی چه به نحوه عقل بست یافته که مباحث فلسفی که فیلسوفان دارن، در هر دو جا فیلسوفان اثبات نبوت و اثبات اسمتشو میکنن، ولو به شکل حد اقلی یا به شکل حد اکثری، حد اقلیش با عقل ضروری، حد اکثریش با عقل بسی یافته. وقتی رو گفته میرسه به یه هستی شناسی قدسی در دل متن دینی و میرسه به یک حکمت عملی قدسی در متن دینی با این اندیش، یعنی معصوم خطا ناپذیر، متن واقع مر واقع آنگونه که هست، آنگونه که عقل کل تمام حقایق در خود داره، آنگونه که نمیدونم علم روحی همه در خود داره، این در خود داره، اینجوری توضیح میده. بعد که این تمام شد میرسه به خودش، بررسی میکنه خودش رو، میبینه محدودیت داره، اینو هم توضیح داد، میبینه محدودیت داره، میبینه در کارش تدریج هست، میبینه امکان خطا در کارش هست. تا این دوتا رو میگه به سرعت به یک نتیجه میرسه، نتیجهش رو هنوز باید بگیم، الان هنوز یه مقدار مونده. این بیانی که عرض کردیم ما از بیان علامه طباطبایی میتونستیم استحصال کنیم، ولی بیان علامه طباطبایی از راه دین و متن دینی با یه تحلیل عقلانی شروع کرد و توضیح داد که ما در کارمون تدریج هست، خطا هست، امکان خطا. این گفتیم صفحه 71 جلد 1 المیزان بود در بحث اعجاز گفتیم خدمت اون رو قبلا هست. اینجا الان عرض میکنم از منظر عقل نسبت به عقل، الان دیگه اصلا کاری نداریم که به اصطلاح الان بریم تو متن دینی، متن دینی محل دوم، الان دارم از منظر عقل از منظر عقل خود میبینه میتونه برسه به نبوت، میتونه برسه به وحی، به اسمت وحی و نبوت با اون توضیحاتی که هست، طبق اون اسمتی که اونجا میابد یک، و طبق نقایصی که در کار خود میابد. نقایص در کار خود چیه؟ میگه من محدودیت دارم، من کارم در تدریج درش هست، من امکان خطا در کارم هست. تا اینها رو میگه نتیجه چی میشه خودش اگه اینو بگه و به اینجا برسه؟ میگیم خب خودش میگه یعنی من اگر محصول کار من در فلسفه میشه یک هستی شناسی غیر کامل، درسته؟ یه هستی شناسی دارای امکان خطا. این طرح خودش چی؟ وقتی این رو بگه، خب خود عقل وقتی این دو مقدمه رو یه هم میشینه چی نتیجه میگیره؟ اون شد هستی شناسی قدسی، این شد هستی شناسی غیر کامل خطا پذیر. اون حکمت عملی قدسی، این حکمت عملی غیر کامل خطا پذیر. تا این رو میگه چی نتیجه چیه؟ خود عقل میگه خب است من در ساحت دین حرفم پایه کار به معنای قرینه لبی که بخوام ظهور قرآن رو دست بزنم نیست، مگر کجا؟ قطعی باشه. خب عقل قطعی هم که گفتیم، عقل قطعی محدودیت هایی در توضیح دادیم، عقل ضروری رو از بیان علامه گفتیم. عقل قطعی رو میگی خب بله، عقل قطعی، بله عقل قطعی مر واقع است، در اینجا هیچ خطایی از ناحیه عقل ما صورت نمیگه، بله بله اینها هست. این بسان یک آیه در کنار آیه قرار میگیره، بسان یک آیه در کنار آیه قرار میگیره. چرا؟ چون آیه مر واقع می خطا نداره، این هم خطا نداره، اون محدوده که خطا ناپذیره حاضر میشه. ولی خب محدوده دیگه، محدوده حالا نگم اندک، ولی محدوده کمیه، درسته؟ اونگونه که بخواد خیلی مفصلات باشه نیست. تا این رو میگید خودش اصلا به تعبیری عقل با بررسی خود و با بررسی وحی، با سنجش خود و سنجش وحی، خود میگوید وحی معیار است برای کارم، او میشه میزان برای من، او میشود محور جوشش برای من، من نمیشوم به اصطلاح مبین او به گونه ای که بخواهم متن دینی و ظهور متن دینی رو دست بزنه. باز هستم چه ارز میکنم، این اگر بگی خب میگه این رو عقل رسید، این رو عقل با پای خودش میرسی این رو، و اگر به این رسید نتیجهش این میشه قرآن را راهنمای خود میبینه و تمام تلاش رو میکنه که ببینه آنچه میگوید با او سازگاره یا نه. به تعبیر دیگر یه استاد کل فل کلی پیدا کرده اونجا که باید نسبت به اون زانو بزنه. من میخوام فقط یه تعبیر بدم، ولی استاد کل فل کلم بیش از یه استاد فل کل قرآن کریم بحثش سبک دیگری هم هست، ولی کلا خواستم اون فضا رو بگم. خود فیلسوف وقتی ببینه یه استاد کل فل کل داره که هیچ خطا تو کارش نمیکنه، بابا ببینم این چی میگه دیگه، با تحلیل عقلی خودش که رسید. این همون چیزی است که تبدیل میشه به اگر بخواد عقل بر اساس تحلیل خودش میگه تنها امور قطعی که میدانم و امور یقینی 100% واضح دیگه، یقینی قطعی 100% که میدانم، اونها بله در کار تفسیر قادر، ولی در غیر این نه. اینجا یه حرفی است من حالا میگم، شما هم سخت نگیرید، این احتمال رو بدید، بذارید ببینیم چی در میاد بعدها، الان وقتش نیست. خب عقل داریم، تا عقل، عقل قطعی که گفتیم، من اینو میگم میدونم، بعدها میگم خب چه پایه‌ای، چه معیاری، چه جوری، و اونا میدونم مشکلاتشون میدونم، ولی اجازه بدید این را عقل داریم تا عقل. بعضی عقل قطعی تا این چهار تا مقدمه میسته، بعضی از عقل قطعی تا 100 مقدمه رو درست میره، میدونه، یعنی اون برهانهای قطعی که باید اضافه بشه درآمد میکنه. بعضی عقل که تا اینجا رسیدن اون به درد میخوره، ولی خواهشن همین عقلی که 100 تا مقدمه رو میگیره تلاش کنه متن دینی را تا میتونه ببینه چی جوریه. خواهشان که میگم یعنی میخوام اون فضا رو روشن کنم، درک کردید؟ عقل داریم تا عقل. این طرحی که عرض میکنم یه طرح بدیلی هم داره. طرح بدیل، ما یک خرد همگانی داریم، همگانیه، و اون به اصطلاح عقل همگانیش همین عقل‌های ضروری است، همه داریم و بیش از اون دیگه بین افراد هیچ فرقی نیست. یعنی به تعبیری این عقل همگانی مثل اصل عدم تناقض من دارم شما دارید، بطلان دور رو من دارم شما دارید، همینجور تمام اینایی که حالا به عنوان چیزهای پای اصل علیت رو منم قبول دارم شما هم دارید، اینا اصلای قطعی هممون داره. حضرت آیت الله عابدی شاهرودی قائلند به عقل همگانی مشترک. خب این درسته، عقل همگانی مشترک داریم، ولی لذا یک مرزی میذارن. یعنی این مرز در فهم متن دینی میتونه حاضر بشه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و امثاله، این مرز رو قائل قبول داره. ولی جلوتر از این مرز را به تعبیری دیگه همگانیه، جلوتر از این مرز دیگه فرقی بین افراد نیست، چون همش میشه حوزه عقل نظری عام، عقل نظری خاص تعبیر ایشون. این رو تعبیر میکنه عقل به اصطلاح عام، اون رو تعبیر میکنه عقل خاص. چون هر فردی که چیزات کارهای فلسفی که انجام میده میره جلو میره جلو میره جلو، اونها رو تعبیر میکنه به چی؟ عقل نظری عام. عقل داره کار میکنه به شکل عام، به شکل خاص ببخشید، عقل نظری خاص یعنی مخصوص افراده، ولی عام مال همه از باش داریم. شون میگه مثلا گزاره هایی داریم، مثلا 20 تا گزاره، 20 تا گزاره همه بین همه مشترک، این پایه کار ماست، اصل عدم تناقض نمیدونم، اصل علیت بس، بعد مثلا اصل بطلان دور، بطلان دست، اصل امثال اینا، این چند تا رو میگه. خب اینها همه اصل همه مشترک، از اون بعد دیگه هیچ فرقی بین افراد نیست. این نظریه چیکار کرده؟ عقل همگانی داره و مشترک بین همه و بقیهش دیگه اون عقل خطاپذیر است برای همه. بنده ادم اینه به حسب افرادی که قوت بیشتری دارن عقل ضروری و قطعیشون گسترش پیدا میکنه. یعنی فقط بگیدیم 20 تا نیست، یعنی کسی عقلش قوی باشه به نسبت عقلی که داره، به تعبیری به مقدار عقلی که باعث می شود وضوح پیدا میکنه به تمام معنا که چون این است و جز این نیست. که ما از یک جهت بگیم خب اینم خیلی سخته، چون شما اینی که میگید میدونید که همه آقایون که معمولا کار فلسفی میکنن برهان هایی که میشنن تا 100,000 تا مقدمه هم جلو رفته باز میگن این است و جز این نیست، ولی توضیح داره برای خودش. همین طرحی که عرض میکنم به سان عقل قطعی چجوری خود فیلسوفی و عقل قطعی حسابش با عقلای دیگر جداست، با اینکه کار فلسفی میکنه جلوتر میشود رفت، من میگم به حسب افراد میشود. ما عقل داریم تا عقل، همون گونه که ما سلمان داریم و ابوذر، افراد در فهم متن دینی فرق پیدا میکنن، یه فرقش تو متن دینی است و برگرفتن از متن، یه مقدار پایه های روحی پایه های عقلی افرادی که حساب رو جدا. بنده یه همچه ترجیح رو خواستم بدم، میگم ولی دیگه جدی نگیری، جدی نگیری یعنی ما سعی نمی کنیم زیاد اینو اعمال کنیم، تو کارها زیاد اعمال نمی کنیم، ولی توجه بشه این جدیه. به تعبیری عقلیست تا مثلا 20 لازم رو خوب میره جلو، عقلیست تا 2 تا لازم میره. اون عقل قطعی که شما درست کردید معمولا حتی برهانهای قطعی را به زحمت میگیره، ولی بعضی از برهانهای قطعی 2 تا پله 3 پله 4 پله هم جلو قابل تبدیل نیست، ولو همه عالم بیاید مخالفت هم بکنه، چون واقعیت داره نمیشه چیز که. حالا عرضم اینه، اینجا که گفتیم به اصطلاح بررسی و سنجش عقل نسبت خود را با دین، و بعد گفتیم اون محدوده عقل قطعی جداست و عقل قطعی به سان آیه عمل میکنه، قرینه لبی از توضیح دادیم، فقط این رو التفات داشته باشیم. التفات یعنی ما زیاد اعمال نمیکنه، ولی التفات داشته باشیم که چی؟ عقل قطعی به حسب افراد یه مقدار شدت و ضعف پیدا. این طرح یک طرحه، یه طرحی هم از حضرت آیت الله عابدی شاهرودی دارن که چی؟ نه، یه عقل قطعی همگانی داریم، هممون در شریکه، بقیه نه دیگر، بقیهش خطا پذیره، لذا نمیتونه قرینه لبی بشه. بنده ارزم اگه قوی شد به اون وقوع را و اون قطعیت واقع را تونست خوب تشخیص بده، برای خوش توضیح داره، حالا او میتواند او رو به عنوان قرین لبی بیاره و بلکه من میگم این موقعی که شد یک کار کنه، احتیاط کنه، احتیاط به لحاظ فضای کارهای فهم متن دینی معناش واضحه دیگه، چیکار کنه بعد از اینکه اینها قطعی شد، تلاش مضاعف کنه ببینه متن دینی میتونه در بیاره یا نه. واضح هستم چه عرض میکنم؟ اتفاقا اون چشم گوش خیلی باز میکنه برای کسی که عقل قطعی براش حاصل شد، عقل قطعی گسترده تر قوی تر 10 تا لازم 20 تا لازم میفهمه. او بیاید چیکار کنه؟ تیزهوشی خود را به کار ببره، از متن دینی به در آورد، نه یعنی دست بزنه متن دینی را، انقدر آیاتی کنار هم خوب بچینه که بتونه متوجه بشه بلی این هست. یعنی به تعبیری با این حال من دارم احتیاط میکنم، واضح است احتیاط که معناش واضحه در فهم متن دینی، یعنی با این که میفهمه و قرینه لبیست اون عقل همگانی رو، خب همه اصل علیت همه جا باید پایه فهمه، اصل عدم تناقض پایه فهمه، توضیح میده اینا اینا نه اینا که باید همیشه حاضر باشه. بقیه که داره جلوتر میره قویتر است و تیزتر است و خیلی چیزای دیگری هم میفهمه، اون تیزیش رو بیاره سر فهم متن دین دوباره ایمان کنه با احتیاط، واضح است دیگه، یعنی زود تسرع در فهم و قرینه لبی گرفتن و از این حرفا نکنه، چیکار کنه؟ بیا تیزتر با متن دینی برخورد کنه، با اون چیزایی که فهمیده آنجا بیاد این درست کنه. هرچند معمولا کل اون چیزی که فیلسوف انجام میده همش من بعدم میگم میتونه سرریز کنه برای تیزی فهم متن دینی، ولی الان اون کار نداره. الان خواستم همین اینو که عرض میکنم، دارم احتیاط میکنم، احتیاط در این که چی قرینه لبی قرار ندیم، ولی واقعیتی است باید قبول کرد، به حسب افراد فرق است در لازم گیری، یکی یه لازم میتونه بگه، یکی 10 لازم میگه، 10 لازم قطعی نه یعنی غیر عادی، یعنی یکی دیگه نگه میدار درست بکنه و اون روند داره برای خودش. حالا اونی که گفتم احتیاط بکنه روند داره، حالا خودش اتفاقا همین توی متن دینی هم خودش نشون میده، اون کسی که تیزه از یک متن 10 لازم رو میفهمه، از یک متن دینی ها تمام این لازم ها باید در چند متن دینی به هم گره بخوره بعد یک ساله که اون موقع یقین میکنه و توضیح داره، روندی داره برای رسیدن. الان قصد ورود نداره. خواستم دو تا طرحه، یک طرح حضرت آیت الله عابدی شاهرودیه که تو عقل همگانی میسته، جلوتر مطلقا نمیره و دیگه هیچ فرقی بین افراد نیست، بین این فیلسوف و اون فیلسوف فرقی نیست، هیچ، بین این انسان و اون انسان هم فرق نیست، اصلا فیلسوف و غیر فیلسوف هم فرق نیست، چون عقل همگانی همه مون داریم. اینجوری توضیح میده. بقیه رو دیگه تماما جزء عقل خطاپذیر شد و تمام شد و در واقع دیگه راه از اون جهت بسته است، در عین اینکه خطاپذیری امکانه، خطا معناش این نیست که کار فلسفی نکنید، اینا رو توضیح میدنشون، ولی به هر ترتیب این اندیشه رو دارند. دقت میکنید این رو من از حضرت آیت الله عابدی شاهرودی براتون بخونم بعد عرض میکنم خدمتتون. بحث خودم که عرض کردم حضرت آیت الله عابدی شاهرودی هم عرض کرد، بله، یعنی دیگه در فهم متن دینی حاضر نیست، کل محکم به العقل حکم به شر نمیشه گفت. آره جدی هم دیگه دیدگاه اصولی خیلی خوبیه، من خیلی میپسندم، یعنی فقط قطعیات از عدم تناقض اینها، بقیه نه میپسندم، از یک جهت یک انضباط هم داره، ولی واقعیت انسانی که وجود داره، کسی که بتونه سه تا لازم رو بهتر از حتی یه نفر از یه لازم میگیره اون قوت نداره، یکی از قوی تر سه تا لازم میگیره، سه تا لازم قطعی میگیره، بهتر هم اصلا اینجوری باید نگاه کرد. حالا اصلا
سوال کسی که عقلش شدت یافته و بیشتر میفهمه میتونه گزاری که به نحو قطعی بهش رسیده بیان کنه برای مردم به نحو قطعی؟
بله میتونه بیان کنه، فقط چیزی که هست اینکه مردم بپذیرن، اینکه حتی فیلسوف دیگر بپذیره نه خیر،
قطعی بودنشو پس نمیتونه نشون بده.
همین اصل عدم تناقضی که قطعیه نشون میتونه بده، میتونه استدلالم بکنه، ولی همین اصل عدم تناقض هم دیگه قبول نداره. من میگم قطعیت برای خودش معیاری داره، خود همین فیلسوف ازش بپرسید بین اصل عدم تناقض و بین اصل علیت با اون مقدمه که هزار مقدمه زدی یکسان میدونی؟ یه سال بله نه الان عقل قوی نخواستم میگم، الان از اولش بگم میخوام، یعنی اول مرز رو بفهمیم کجاست. فیلسوف هر کار فلسفی کرده میگه من به صورت برهانی رسیدم. بعد بهش میگین امکان خطا هست؟ میگه آره. میگم تو این عقل ضروری امکان خطا هست؟ میگه نه. اونجا چی؟ میگه آره. با اینکه هر دو را قطعی کرده رفت جلو باز است. این فرضیه که خود عقل بود. تا اینجا. حالا سوال، کسی اگر قوی شد همین مسئله رو در مورد دو تا لازم بعدی هم از ادعایی که قوی هم بپرسید چی میگه در جواب؟ میگه این جزء قطعیات نه مثل اون هزار مقدم هست. حتی اینجوری میگه تیزه. قویه، قوت داره، میاد. پس باید جزء کار باشه. ولی با طرح حضرت آیت الله بودید، شاهرودی چی شد؟ محدود شد. واسه هست. این که عرض کردم هست، ولی باز گفتم چی؟ احتیاط. احتیاط که واضح است معناش دیگه در فهم متن دینی. یعنی باز هم به عنوان قرینه لبی استفاده نکنه، چی کار کنه؟ فقط از این تیزی خودش که اونجا پیدا کرده بیاره تو متن دینی با تلاش فراوان در بیاره، که این بهترین صورت مسئله است. بلکه این آقایون گفتن ما اکثر آنچه که عقل قطعی یافته تو خود متن دینی هم وجود داره. اصل عدم تناقض مثلا تو متن دینی وجود داره، میان نشون میدن مثلا این حدیث این نمیدن چی. خب حالا
وقتی عقل قوی میفهمه که قطعیه، چجور میتونه تشخیص بده این از اون چیزایی
هست که به تعبیر دیگه اصلا بحث اینجوری نیست. فقط بهش بگید امکان خطا داره یا نداره. ببین معیار ما الان بود، تازه توضیح دادم تو این بحث. وقتی بهش میگی اصل عدم تناقض امکان خطا داره، میگه مطلقا نه. خب اون هزار مقدمه که زدی و به نتیجه رسیدی چی؟ بله اون امکان خطا داره، ولی به نظر میرسد که من درست استدلال کردم و رسیدم. اونجا رو امکان خطا راه میده، ولی اینجا راه نمیده. به چه پایه‌ای میگیم خب این ضروریه؟ بسیار حال ضروری. خب مگر خود شکل اولم ضروری نیست؟ چرا؟ خب این دو ضروری قیاسات ها معها چی؟ چرا؟ خب قیاسات ها معها اگه یک کمی دو تا لازم هم داشت چی؟ نمیدانم بعضی ها چرا؟ باز ببینید همین سبک، باز همین سبکی گرده که اینو خواستم یه مقدار توسعه بدیم، ولی اول بیان حضرت آیت الله عابدی شاهرودی رو الان بخونیم. ایشون یکی تو مقدمه شرح نهایی که به اسم فروغ حکمت چاپ شده در اون مقدمه بیانی دارند، همین بیانی که عرض کردم رو آوردن صفحه 30. از دیدگاه قاصر من دوستان تمامشو براتون بخونم، اگر همراهی بکنید یک کمی مثلا دو صفحه است، ولی بذارید من بخونم. بعضیش توضیح میدم، بعضیش احتیاج به توضیح نیست. یعنی الان وقتش. از دیدگاه قاصر من، نظام هستی و نظام عقلی و نظام شرعی و اخلاقی، این نظام هستی که مطرح میکنه و نظام عقلی و نظام شرعی و اخلاقی میخواد حکمت عملی و الهی و المعنی هم همه رو بیاره. دارا یک پیوست ژرف و فرازنده و گسترده است که شگفتی های آن و رازهایش پایان ندارد. یعنی عقل در ذات گزاره‌های دینی وجود داره، پیوست حالا توضیحی داره با حقیقت عقل. بلی این است که اصلا عقل ناب که عقل کل باشه، اصلا همین اصلا همون حقیقت دین رو در خود داره. عقل کل که میشه مثلا عقل اول یا میشه علم روح. از دیدگاه قاصر من، نظام هستی و نظام عقلی و نظام شرعی و اخلاقی دارای یک پیوست ژرف و فرازنده و گسترده است که شگفتی های آن و رازهایش پایان نداره. و این اساس است که طبیعت عقل که خرد همگانی است، این طبیعت عقل کهشون میگه اشاره میکنه به اون عقل همگانی که معمولا ایشون بعضی از گزاره‌هاشو در آوردن، حتی مثلا 10 15 تا گزاره‌ای که معمولا خرد همگانی داره. من معتقدم خرد همگانی اینقدر نیست، اونجا هم بحثی داریم، شاید تو بحث‌های خارج نهایی هم اشاره. خرد همگانی در حد این گزاره‌ها تا نیست، اون شهود عقلی هم جزء خرد همگانی و خوش توضیح داره. دقت می‌کنید؟ اونها رو هم باید آورد. حالا با توضیحش الان دیگه مقدار خرد همگانی دعوا نکنه. به این اساس است که طبیعت عقل که خرد همگانی است از سوی نصوص دینی مدرک به حجت درونی نامیده شده است، که از عقل بمون حجت باطنه. ایشون میگه عقل که گفتن حجت باطنه منظور چیه؟ عقل معنا خرد همگانیه، نه اون عقل نمیدونم توسعه یافته بر حسب هزار مقدمه و اینا که ازش به عنوان عقل اکتسابی یاد میکنه که پیوسته. حالا طبیعت عقل بر این اساس است که طبیعت عقل که خرد همگانی از سوی نصوص دینی مدرک به حجت درونی نامیده شده است که پیوست موجود خردمند و اخلاقیت پذیر را با حجت برون ذهنی و جهانی که پیغمبران و امامان معصومان امکان پذیر میکنند. خیلی تعبیر خوب تعبیر میکنه. این عقل درونی باعث میشه ما بتونیم پی ببریم به عقل بیرونی و ارتباط ما را با عقل بیرونی درست کنه. عقل بیرونی کیه؟ حجت بیرونی کیه؟ در واقع پیغمبر و امام. بله، خب این که حجت درونه که پیوست موجود خردمند، این موجود خردمند اخلاقیت پذیر که میگه، یعنی هم به حکمت عملی اشاره داره و هم به حکمت نظری. موجود خردمند این به اصطلاح جهت حکمت نظری و اخلاقیت پذیر اون حکمت عملی را با حجت برون ذهنی و جهانی، که تعبیر خیلی عالی است، حجت جهانی، برون ذهنی بیرون برای انسان و جهانی هم هست که تو متون دینی ما که پیغمبران و امامان معصومان امکان پذیر می‌سازن. این شد عقل همگانی. اما عقل اکتسابی و خاص، اون عقل عام، این عقل خاص. عقل اکتسابی چی؟ که غیر ضروری و غیر همگانی است و در اکتساب نظریات به کار می‌رود، گرچه ممد است و برای ما موجودات خداپذیر سرمایه است، اما مدرک درونی است، یعنی اون مدرکی که بخوام حجت خدا رو بشناسیم نیست. بنده در باب اینم الان حرفی است، الان دیگه وقت این حرف نیست. مدرک درونی تنها عقل همگانی می باشد، عقل به اصطلاح خرد هم که معیار استدلال و سنجش و ادراک است. ایشون قائله که تمام سنجش های عقل اگر می بینید درست همه زیر سر این خرد همگانی، اصل عدم تناقض، اصل علیت همسالی. خب من یکمی چون دیر اومدم یکمی مهلت دارم، اون که دیگه جلسه بعدم که هست. خب مدرک درونی تنها عقل همگانی باشد که معیار استدلال و سنجش و ادراک است. البته عقل همگانی برای کنش‌های خود مرحله عقل خاص را به کار می‌برد، یعنی می‌رسه به عقل خاص، اما تا جایی که محدود به شرایط و حدود عقل خاص است دیگر رتبه عقل همگانی را ندارد، در حد عقل همگانی نیست. اینک بشریت با نگرش به خرد همگانی بیان که نیاز به ورود در محله خرد اکتسابی را داشته باشند، به حقیقت دین به طور بساطت و اجمال انتقال پیدا کنند. این همون چیه؟ یعنی میتواند بفهمد دین درسته، نبی درسته، بتونه بفهمه وحی درسته و معصوم هم هست. تا اینجا میگه این رو با همون عقل ضروری توضیح هم دارم. چون یک ماهی در ظاهر ماه رمضان بود، یک دور تمام اون اصول دین رو به شکل خرد همگانی توضیح دادن، یعنی بیان خودشون رو گفتن. حالا به صورت خلاصه هم ظاهرن دار به طور بساطت اجمال، چون قرار نیست تفاصیلش دیگه میاد تو عقل خاص. عقل عام اینقدر نمیتونه همه بحثای نبوت و همه اینا رو پوشش بده، اندازه‌ای که بتونه اصل نبوت و اسمتش درست کنه. در این انتقال به طور عام از دو جنبه عقل عام نظری و عقل عام اخلاقی به این شناخت میرسه، یعنی هم از نظر حکمت عملی و هم از حکمت نظری میرسد که باید نبی باشد. و خوش توضیح داره، خیلی هم حرف درستی. سنخ دین سنخ حقیقتی در هستی است که به ذات و به طور نامحدود و غیر معلل سزاوار احترام و پیروی و جانفشانی است، و چون در نظام امکانی چون این حیث به ذاتی محال است، پس بدون خدا برای دین معنای نیست. یعنی تنها چیزی که هست همون حقیقتی که از نهای خدا میآید سزاوار اینجور بساست. چرا؟ چون به ذات به اصطلاح حقیقت متن هستی رو گفته، هیچ خلافی توش نیست. ذات خدا مقوم چیستی دین میباید، چون عقل همگانی با اینکه به چیستی اجمالی دین راه میبرد و هستی اجمالی آن رو تصدیق میکند، اما به تفصیلات آن آگاهی ندارد و ممکن هم نیست. به تعبیر دیگر انقدر میفهمه فعل جمله شو فهمیده، ولی تفاصیل نمیدونه. تفاصیل باید بره خدمت نبی، میخواد اون عقل ضروری رو بگه. به هستی اجمالی آن رو تصدیق میکنه، اما به تفصیلات آن آگاهی نداره، ممکن هم نیست به خودی خود آگاه شد. تفاصیل رو نمیتونه، مثلا بحث معاد رو با تفاصیلش نمیتونه حل کنه، اصل معاد رو میتونه بقیش. و باز چون عقل اکتسابی طریق تضمین شده نیست، چون عقل اکتسابی اینجوریه بدین جهت میباید در نظام هستی امکانی میباید این باید که میاره در فضای حکمت عملی میباید در نظام هستی امکانی راهنمایان معصوم از سوی خدا تقریر شده باشند تا سنخ دین را با تفصیلات آن به بندگان خدا ابلاغ کنند. یعنی خدا باید بیاورد که بر خدا لازم است که تو قرآن آمده، بر من است که چنین کنم. این شکلی عقل بدین شیوه تضمین شده. این بحث اینایی که میگیشون عقل بحث اخلاق و حکمت عملی در نظام تکوین اشاره برای برخی از دوستان کردیم به اون اشاره. عقل بدین شیوه تضمین شده، عقل بدین شیوه تضمین شده به شناخت تضمین شده به شناخت دین و شناخت پیغمبران و امامان معصوم راه می‌یابد. پس از قانون اقتضای نظام الهی عالم که وجود دلیل‌های لازم به شناخت پیغمبران بغیر می‌خوام بگذرم، به شناخت پیغمبران و خدا رسالت ختمیه رسول خدا و امامان معصوم پی می‌بره به طور تضمین شده نائل شده بدین گونه. حالا من دیگه این الان می‌گذرم بدین گونه در تراز عالی بین عقل و شرع رابطه دو سویه برقرار می‌شود. برقرار است در ترازهای اشتقاقی برآمده از این تراز تا آنجا که عقل همگانی کفایت میکند ملازم برقرار. کجا باز کل ما حکم به العقل حکم به شرع و بالعکس؟ کجا؟ تو عقل همگانی. اما در قضایای اکتسابی که همگانی و ضرور نیستن نمیتوان به طور قانونمند تقریر کرد که هر امر عقلی با یک امر شرعی ملازمه دارد. چون این چیزی رو نمیشه گفت، زیرا عقل در محله قضایای اقتصادی و استدلالی عقل همگانی نیست و بدین جهت انظار آن در معرض باطل بودن و باطل شدن قرار دارد. پس نمیتواند طرف ملازمه با شرع قرار گیرد، زیرا ملازمه مقتضی تقارن است و در اینجا شرع که یک طرف ملازمه است به واسطه به وجود معصومین تضمین شده است که یقینا مطابق واقع است. اما عقل در محله نظر تضمین شده نیست. با این وضع از آن رو که در مراتب وجودی تأثیر راه ندارد و هیچ قوه‌ای به خصوص قوه عقلی نباید تشهد، قوه عقلی به جای تلاش برای اینکه یک طرف قانون ملازم باشه می باید برای شناخت امکانات خود و کشف اقتضاعات هستی و نقادی نظرات خیش و شیوه های راهبردی به محل همگانی عقل تلاش ورزد، بیاد همه این مسائل رو به عقل همگانی برگردونه. ولی باز خودشون قائلن که اون موقعی که میخوام برگردون باز عقل خاصه و این خطا توش هست. و از این راه گذر با این دیدگاه کوشش های مجدانه عقل بشر در مابعد طبیعی و در عموم، مابعد طبیعی یعنی همین الهی بالمعنى العام فلسفه و دیگر امور پیشین عقل نظری و عقل اخلاقی به بار نشسته به دستگاه شناخت را گسترش داده و وجود عقلی بشر را در درجات عقل بالفعل به پیش برده است. در دیگر دانش ها که برای عقل از راه تجربه فراهم می آید نیز چنین روالی هست که عقل تجربی، الان بحث عقل تجربی چون نداریم دیگه الان بحثش نمیخوام بگذرم، و مشخصاً آن به عنوان راهنما مطلوب است. این شیوه ای است که در نظام کل منبعث از نظام مشیت الهی برای ما انسان‌های محدود و تدریجی و ممکن الخطا مقرر شده است. ما چون هم محدودیم هم تدریجی از هم ممکن الخطا مقرر شده است و هیچ فرایندی برای اکتساب علم در هیچ زمینه برای ما جز این فرایندی که قانون محدودیت و تدریجی بوده و امکان خطا پذیری آن را تنظیم و تهدید می‌کند وجود ندارد. ما چون محدودیم خطاپذیره و به اصطلاح تدریج در کار ما هست باید به اصطلاح تابع دین بشیم. این بیان ایشون هست و آوردند و گفتن. خب من این رو گفتم، البته یه مقدار تتمه داره باز باید بگم خدمت تو هست. با این بیان عملا اونی که قرینه لبیست میشه اون عقل همگانی. عقل همگانی ایشون توضیح دادن، توضیحش دادن، مطالبی رو گفتن، مطالبی گفته شده، ولی من معتقدم حتی اون مقداری که شون گفته افزون تر از اون همون به نخواز عقلم وجود داره، شهود عقلی هم اونجا حاضره و اگه اینا رو اضافه کنم خیلی گسترده میشه و به اضافه قیاسات ها معها اضافه بشه بسیار میشه و قیاسات ها معها هیچ مشکلی نداره چون به اصطلاح اون حد وسط استدلال برای همه در اونجا حاضره و بعد از اونم بلکه برخی از برهان‌های ضروری رو هم میشه دفسود با توضیحی که گفتیم برهان‌های قطعی. البته گاهگاهی به حسب افراد دیگه جلوتر هم میگه بنده میخوام حتی برهان‌های قطعی هم قرار بده تو کار ایشون اینها زیاد قرار نمیگه. اگه اینها که قطعیه حالا بالاتر از اونم برخی از اینها به حسب افراد قطعیتی میتونه وجود داشته باشه، البته با احتیاطی که باید بکنه به با اون توضیحی که عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه تتمه‌ای داره بیان حضرت آیت الله عابدی شاهرودی، دیگه وقت نیست دیگه بزنیم بعد. فقط تقاضایی که داره امروز کمتر سوال کنه، یعنی این یک هفته دیگه اوزام یک کمی نظر وضعیت هم دیگرمونه و به اعصابم فشار میاد دیگه، باید تمرکز زیادی نکنم دیگه الان باز اینجا شده حالا دیگه سوال کنید، ولی ارزم اینه که دیگه کم تو هم به یکی سوال
خوزن هایشون توی فرخون همونن هم اگر دینم بره بره بازم ناقصه، چون همونجا بازم کنه خطا هست بذارستن بسته میشه راه کلا.
نه چون میگه همین عقلزاری بیاد در فهم دین از فهم دین داره، باز هم تلاش یه حرفی اونجا دارن که اونم باز خلل ایجاد میکنه در کار. چون میگه اونجا ما یک فهم قطعی داره و فهم غیر قطعی. فهم قطعیش دیگه باز پاورجاست، فهم قطعی
داشت دیگه اونجا
فهم قطعی، فهم قطعی بس برای اون برای بحث صریح و ظاهر رو شنیدید دیگه، صراحت داره متن صریح نص یا ظاهره
نص
داره همه اول دقت کنید. خب باید عقل کافی دیگه اونم هم کمک بکنه به طبیعی دیگه. در جمع آیات جمع ظواهر شما از عقل ضروری استفاده میکنید یا نمیکنید؟ مثلا اصل تناقض است
ظاهر و ظاهر حالا در مقام همین اولم ظاهر رو مخواهیم بیاد روان ظاهره هرچی باشه
باید اصل عدم تناقض با برجا باشه دیگه خواهیه کنه و ایلا که فهم صورت داره اینا رو توضیح میده، یعنی این مقدار حق که باید بذر باشه.
بله
خب دیگه خب ایشون که سخت سختی نزد دیگه شون میگه در این کار اینقدر باید حاضر باشه باید فهمه
در نمون ظاهرم
بعد حالا بله 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 ایشون میگه بازم امکان خطا اونجا هم داره ولی به اسم منجزه بله بله دیگه همینجور دیگه. چرا راه بسته است؟
نظر من
دیگه اثبات نبا اونجا هم باز روند اثبات داریم. مثلا شما تو عقل خاص هم ایشون به یه دقیقه اجازه بدید، تو عقل خاص هم ایشون نمیخواد بگه ردش کنه، میگه ایشون هم میگه با استدلال میکنیم و بعد من با طرف مقابل که بحث میکنم استدلال من شاید بپذیره یعنی همینجا کنه. خب بله دیگه اون امکان خطا که مشکل داره. اونجا هم که میره میگه خب ببینید متن دینی دیگه متن دینی هم استدلال پذیره به لحاظ متن که بگه آه این ظاهره به این دلیل به این دلیل به این دلیل شو یه مقدار بیش از ضروریاته، ولی مثلا تسلسل رو هم ایشون توضیح میدن این بطلان تسلسل مثلا دور اینا رو هم آوردن. آیون اونجا توضیح میدم برهان ذاتیش اسمت، ولی مبرهن چی؟ خود ایشون هم میپذیره که به اصطلاح اکثر اونچه بحثایی که در منطق آمده جز به عقل همگان نیست. دقت کنید مخوام یک کمی فضایی ایشون هم رو بیشت
برهانه چون تو بیان برهان
تعافد نه امکان خطا
برهان اصلا برای امکان خطا هم برده.
بله برهان اسمت اصلا این کار مشکلی نه. حالا مبرهن چی؟ یعنی کسی که میاد از بخواد برهان استفاده میکنه مغالطه تو کارش پیش نمیاد و حفظ جوانب تو کارش هست. بله 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 اگر رعایت کنه، ولی آیا میتواند همش رعایت کنه؟
رعایت کردن خونم بدیهیه
چی؟
بدن صورت ماده
بله بله همه بدیهیه. ببینید دقت کنید صورت ماده بدیهی اجرایش دقت کنید امکان دقت کنید چی هست؟ این همون چیزیست که به اصطلاح ما چند تا چیز داری کردیم محدودیت انسان من عرض کردم ما هرچند بگیم مثلا 100 تا لازم میفهمیم یه 1000 لازم نمیفهمیم.
واقعا ما کافیه اون
واسه چی نه نه خیلی نه 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 امکان به نه نه حالا بذارید ما میتونیم تا 1000 لازم جلو بریم. مثلا همین الان یکی گفتی 1000 تا لازم بفهم ما توان بشری ما خیلی اگه باشه تیز هوش مثل بو علی باشه مثلا 100 تا لازم
100 سال ممکنه اینو بتونیم.
آره همین طرف میگم من اصلا اونو گذاشتم برای همینه. حالا دیگه نباید تو بحثای ما که الان احتیاج نیست، من همینی که میگم معیارش این میشه هر کی که میبینه اون تیز هوشیش تا کجا رسونده قطعیتش رو به حد از قطعیت این شکلی رسونده تو متن دیگه قابل استفاده است ولی با احتیاط.
نظر از مطالبی که به هر حال بگیم که برهان
همین امکان خطا رو حالا اتفاقا خواستید همین جلسه بعدم با توضیح بده. ببینید امکان خطا تو برهان، البته ما تو برهان دست چه به اصطلاح برهان چه اشکال چه کل منطق تقریبا میشه گفت مثلا 90% اینجوری میشه 90 درصدش اصلا جزء عقل همگانیشون هست، یه 10 درصدی منطق کنند، یه 10 درصدی هست اختلافاتی میبینید که مشخص این اختلافات که دیگه عقل همگانی نیست، تحلیل هایست که اونجور این رو باید بذارید کنار. بقیه که هست اون خوارج هست، یک موادی که داریم به اسم از ضروریات شروع میکنیم راه باز میشه برای کار و میشه جلو رفت، خوارج هست این هم هست. فقط قبول کنیم من 100 تا لازم مثلا اکثر بزنم نمیرسم به 1000. کسانی که به 1000 رسیدن درست مثل این نفری که این گزاره قرار میده، این گزاره قرار میده، این دو تا تناقض دارن، میگه این جور در نمیاد، باید فکری بکنم زود چاره بکنم، نیست اینقدر وضوح نداره. اینایی که 1000 لازم میتونم بدم یه دمی من این حرف زدم لازمش میشه، اون حرف زدم لازمش میشه مقابلش، اگه به 1000 برسه میتونه این حل کنه، ولی توی این محدودیت رو قبول کنید، تدریجی بودن رو قبول کنید، محدودیت تدریجی بودن لازمش یک نوع امکان خطا هست، امکان هست، ولی حالا میشه باید جلوتر رفت اینجور که از دایت برمیده شده جلو رفت میشه. طبیلیشون اینه همون موقعی هم که میری تو عقل خاص میخوای استدلالاشو بر اساس عقل همگانی انجام بدی، اونم باز به عقل خاص داره انجام میشه، طبیعتا باز نمیتونه اکتسابی هستو نمیتونه. من میگم چرا میتونه، ولی باید خیلی مداقب کنه. ولی یه چیز هست، من اصلا اینجوری بگم، حتی بگم من همه یه اونچه که میگم درسته نسبت به وعی که میرسه میگه عقل کله، حتی اینه بگه کافیه، ولی من دارم با همون فرضایی که ایشون گفت همراهی کردم اما راه رو باز کردم.
تو یه سرعتی هم بفرش یه نفاش
میگه این آخری باشه بود یه چون ستا آمان
آخه تمام میشه
اگر این واقعه
من احتیاط رو برای این میگم
اگر
که بله اونی که میرسه و میرونه کافیشه، احتیاط رو من میدونم تمام اینا تو متن دینی هست که بره اونجا خیالش رو جمع کنه از اصلا این چیز بله احتیاط اصلا احتیاط معنی شیب و خواد احتیاط چیه؟ چرا گفتم احتیاط؟ بله باید میگفتم باید